بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبری فی المنطق، استاد آدینه‌وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام از ابن مغازلي الشافعي. ايشون نقل میکند از طريق خودش که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که قال رسول الله، قال یعنی فرمود حضرت امیر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولاک ما عرف المؤمنون من بعدی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر علیه السلام فرمود اگر تو نبودی ای علی، ما عرف المؤمنون من بعدی، شناخته نمی شدند مؤمنین بعد از ما. خب این همون عقیده است که هر که به حضرت امیر ایمان نیارد، این مسلمان است. ولی سلام علیکم. بله، خب حال بزنیم بحث این مفصل است، بریم جنبالین از درست بون وامی مونیم که اگر حضرت امیر نبود مؤمنین شناخته نمی شدن، چون ایشون بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به امر خدا و رسول خدا، حجت خدا و امام و پیشوا و رهبر و وصی و خلیفه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده و هر کس به فرمان خدا و رسول به ایشون گرویده ایمان به خدا و رسول داشته، هر کس نگرویده کارش دار. و در اونجا دارد ارتد الناس و در رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم الا ثلاثه او اربعه، اون ارتداد کفر ازش تعبیر نمی کنه، به کفر گرویدن نیست، برگشتن به کافر شدن نیست، اون از ولایت برگشتن، از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، یا از ایمان برگشتن. مسلمانند ولی مؤمن نباشند. و اما بحث ما، فصل، چون فارغ شدیم از مباحث تصورات، پس شروع کردیم در مباحث تصدیقات. همچنون که در تحصیل تصورات و نظریه محتاج بودیم به دو چیز، یکی بیان موصل به تصور تا آخر. خب گفتیم که معرف چهار قسمه: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. و گفتیم معرف را معرف میگن چون مجهول تصوری را تعریف میکند، از این جهت بهش میگن معرف، یعنی برای ما مجهول تصور رو تعریف میکند، بیان میکند. حیوان ناطق که معلوم تصوری ماست، تعریف میکند، بیان میکند، توضیح میدهد انسان را که برای ما مجهول است. از این جهت بهش میگن معرف، یعنی تعریف کننده، بیان کننده، مجهول، مبین مجهول. و معرف را هم حد مینامند، برای اینکه حد در لغت به معنی من است و به معرف حد هم میگن، چون حد به معنی من است و معرف هم مانع از دخول افراد غیر معرفند در معرف مانع است. مثلا حیوان ناطقون که معرف انسان نست، این حیوان ناطقون که معرف حد هم بهش میگن، مصدر به معنی فاعل است، حد یعنی حاد یعنی مانع، حیوان ناطق مانع است از این که افراد غیر انسان داخل در انسان بشه. میگیم الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق است. یعنی غیر حیوان ناطق در افراد انسان نیست، هرچی مال انسانی همش حیوان ناطقه. اما حیوانات دیگر، حیوان ساحل، حیوان نائق، حیوان ناهق، حیوان شاهق، حیوان خائر، یعنی این حیوان ناطق منع میکند دخول اونها را در انسان، یعنی نه اونها داخل در انسان نیست. از این جهت بهش میگن حد. حد معنی منع است، چون این معرف مانع دخول غیر افراد معرف است در معرف، از این جهت بهش میگن حد. خب حالا دو نکته را ما امروز که میرشد شریف اینها را نگفته است و جاش بود بگه نگفته، لازم بوده اینها را بگه ولی خب نگفته. حد معرف شرایطی دارد، اون شرایط رو نگفته. و یکی دیگر این کلیات خمسی را که برای ما شمار، نوع جنس و فصل و عرض خاص و عرض عام، خب معرف از اینها تنظیم میشه، تعلیف میشه، درست میشه، ترکیب میشه. ما باید نسبت این کلیات خمس را با هم دیگر بدونیم که اینا چه نسبتی دارند، دو کلی از اینا با هم چه نسبتی دارد. نسبت بین این کلیات خمس را هم برای ما بگه. این هم نگفت، چون در باب معرفات ما احتیاج به این دو نکته داریم. یکی شرایط این معرف، شرایط حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، شرایطش باید بدونیم، ایشون نگفتیم. یکی هم این معرف که حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص است، از این کلیات خمس تشکیل میشه، از دو کلی مثلا تشکیل میشه، از جنس و فصل. خب دو تا کلی هم. ما بایستی نسبت این کلیات رو با هم بدانیم که اینا چه نسبتی با هم دارن، هر دو کلی چه نسبتی با هم دارند. چرا این را باید بدونیم؟ برای این که معرف ما که اون مجهول تصوریه که انسانه، اون خودش یه کلیه. معرف هم که براش میاریم که حیوان و ناطق باشه، اینم دو تا کلیست. باید این را بدونیم که این دو کلی که اومدن، یکی حیوان یکی ناطق، هر دو کلی، هر دو مانی از وقوع شرکت بین کثیری نیستند، چه نسبتی دارند با اون معرف، با اون انسان که یک کلیست، با اون چه نسبتی دارند. تا ما به حکم اون نسبت هایی که باید بدانیم، این دو کلی را بیاریم، این حیوان و ناطق را بیاریم، معرف از برای اون کلی دیگر که انسان است قرار بدیم، به حکم علم به اون نسبت هاشون، بعد مناسبت این دو کلی را با اون کلی دیگری که مجهول تصوریه، مناسبت حیوان و ناطق را که دو کلی هن معرف هن، برای انسان که اونم یک کلیش معرف است، مناسبت این دو کلی را با اون کلی معرف بدانیم. اینم نفرموده است از جهت نسبت سنجی این کلیات با هم دیگر، که هر دو کلی که با هم بسنجیم، مثلا حیوان را با انسان بسنجیم، ناطق را با انسان بسنجیم، حیوان ناطق را با انسان بسنجیم، انسان معرف، حیوان ناطق معرف، هم اون کلی هم این کلی، این دو کلی اومدن معرف از برای یک کلی قرار گرفتند، به چه مناسبت، چه نسبتی با هم دارند. اون نسبت سنجی ها را باید بدانیم، تا پس از علم به اون نسبت سنجی ها، ما اون وقت درک بکنیم که این دو کلی از مناسبات اون انسان، اون معرف هستند یا نیستند. اینو گفتی، جنس بودن گفته، فصل بودن گفته، عرض خاص بودن گفته، عرض آن بودن گفته، نو بودن گفته، خوب همه اینا رو گفتی. اما این پنج تا کلی، کلیاتن، کلیات خودشون با هم باید برای ما بگن که خود کلیات با هم چه نسبتی دارند. جنس با معرف ما، حیوان با معرف ما، گفتی جنسشه، خب این مناسبت جنسیش بود. گفتی انسان مثلا نوع حیوان جنسشه. گفتی فصل، ناطقون هم برای اون انسان فصلشه، زاهکون هم برای انسان عرض خاصشه، ماشن هم برای انسان عرض عام میشه. اینو رو گفتی، نوعیت انسان گفتی خودش، نوع جنسش هم گفتی، حیوان جنسشه، عرض خاص هم گفتی، فصلش هم گفتی، ناطق فصلشه، عرض خاصش هم گفتی، زاهک عرض خاصشه، عرض عامش هم گفتی، ماشن عرض عامشه. اینا به حسب جنس و فصل و نوع بود اینا رو گفتی. اما هر جنسی را میشد آورد معرف از برای انسان قرار داد؟ هر کلی میتونیم هر کلی را بیاریم برای انسان کلی معرف قرار بدیم؟ میتونیم هر فصلی که کلیه برای او بیاریم؟ بسید مناسبات خود کلیات را هم بگی که این کلیاتی که ما داریم چه مناسبت های با هم دارن، تا مناسبت ها را هم درک کنیم، تا پس از ادراک مناسبات اون وقت بتوانیم کلیاتی را بیاریم معرف از برای اون کلی دیگر قرار بدیم. اینه نگفتی، این دو نکته را نگفتی. یکی شرایط معرف را، یکی هم نسبت کلیات خودشون با هم چه نسبت دارن. هر دو کلی را با هم بزنیم چه نسبت دارن، اینه نگفتی. این میخواست بگه و نگفتی. حالا من میگم برای تتمیم بحث معرف و معرفتون، اینه حتما باید بدونید. انشاءالله در منطقه بالاتر هر که خونده خونده، هر که نخونده اونجا میدوند که این دو بحث در باب معرفات هست. حالا معرف دو شرط اساسی عمده داره، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، که معرف ما هستند، چهار تا هستند. هر کدام باید دارای دو شرط باشه. حد تام که معرف یکی از معرفاته، این دو شرط داره. حد ناقص بعد این دو شرط داشته باشه، دو شرط داره. رسم تام دو شرط داره، رسم ناقص هم دو شرط داره. هر کدام از این چهار قسم معرف دارای دو شرط هستند. اون دو شرط چیه؟ یکی از اون دو شرط این است که معرف با معرف بایستی تساوی کلی داشته باشند، بینشون مساوات کلی باشد در صدق. یعنی چی؟ یعنی هر کجا که معرف بر هر اون چیزی که معرف انسان صدق می کند، معرف ما هم بر تمام اونها صدق بکند. معرف ما انسانه، انسان بر زید صدق می کند، معرف هم که حیوان ناطقه باید بکند. معرف ما انسانه، بر امر صدق می کند، معرف ما هم که حیوان ناطقه باید بر اونم صدق بکند. خلاصه معرف ما که انسانه بر هر فردی از افراد خودش صدق می کند، باید معرف ما هم که حیوان ناطقه نست بر اون فرد صدق بکند. هر اون چه معرف برش صدق می کند هر فردی، معرف ما هم برو صدق میکند. و اینجوری بین انسان حیوان ناطق که معرف و معرفن اینجوریه، انسان برای هر چی صدق کند حیوان ناطق هم برش میکند. انسان زیدون انسانون، زیدون حیوان ناطق، امرون انسانون، امرون حیوان ناطق، بکرون انسانون، بکرون حیوان ناطق. هر کجا انسان صدق میکند حیوان ناطق هم صدق کند و میکند. و بالعکس تساوی معناش اینه، یعنی هر کجا معرف ما که حیوان ناطقه، مثلا باب مثالی نیست که پیش میریم، کلا معرف به معرف معرف باید اینجوری بشه، هر کجا معرف ما صدق می کند، یعنی حیوان ناطق، بر هر آن فردی که حیوان ناطق صدق می کند، باید معرف ما که انسانه اونم بیاد صدق بکند. حیوان ناطق بر زید صدق می کند، زیدون حیوان ناطق انسان هم می کند. زیدون حیوان ناطق، زیدون انسان، امرون حیوان ناطق، امرون انسان، بکرون حیوان ناطق، بکرون انسان. هر کجا حیوان ناطق صد بکند بر انسان هم صد میکند. پس بین معرف و معرف بایستی مساوات باشد، تساوی کلی خوبه. اینجاست که ما احتیاج به بیان نسبت کلیات داریم. بینی نگفت بله همون مجهول تصوری، بله اینجاست ما احتیاج به بیان نسبت بین کلیات داشتیم و ایشون نگفت. ما بایستی نسبت بین کلیات را، کلیات خمس، کلیات را به طور کلی، هرچی کلی، نسبت بین اینا را از این جهت بدونیم که هر دو کلی را که با هم میسنجیم ببینیم بینشون چه نسبتیه. نسبت بینشون تساویه، تساویه یا نه؟ خب شرط که از شرایط معرف این بود که با معرف تساوی کلی داشته باشن. هر کجا معرف باشه معرف هم باشه، هر کجا معرف صدق میکنه معرف هم صدق میکنه. این نسبت رو بهش میگن نسبت تساوی، بینشون مساوات باشه. و ایشون نسبت بین کلیات رو نگفته که هر دو کلی چه نسبتی دارند. تا ما نسبت بین کلیات رو بدانیم بعد که دانستیم، شرط معرف این است که با معرف بینشون تساوی کلی باشه، ما بایستی نسبت بین کلیات رو از نقطه نظر تساوی بدانیم. نگفت، گفتی باید تساوی باشه. خب اومدیم تباین بود، آمدیم عموم خصوص مطلق بود، اومدیم عموم خصوص منوج بود، باید این رو بدانیم. یک شرط معرف با معرف این است که بینشون تساوی کلی باشه. خب چرا نگفتی تساوی رو برامه نگفتی؟ تا ما این حکم را بدونیم بین کلی، بعد نسبت بین کلیه چیه، تساویه، تباینه، اون خصوص مطلقه، اون خصوص وجه. این چهار تا نسبت که بین هر دو کلی که با هم میسنجیم یکی از این چهار نسبت که مثلا ار و عویشون میگن هست، هر دو کلی رو با هم بسنجیم، یا بینشون تساویه کلیه، یا بینشون تباین کلیه، یا بینشون اون خصوص مطلقه، یا بینشون اون خصوص من وجه که حالا عرض میکنم، مثال میزنم براتون، لازم است اینجا بدونید. کبرا نداره این میخواد بگی نگفته. خب پس از شرایط معرف یکی این است که با معرف بینشون تساوی کلی باشد از نقطه از حیث صدق، از نقطه نظر صدق. یعنی هر کجا معرف صدق میکند معرف هم صدق بکند، هر کجا معرف صدق میکند معرف هم صدق بکند. این بهش میگن تساوی. مثل انسان و حیوان و ناطق، هر کجا انسان صدق بکند حیوان ناطق هم صدق میکند، هر کجا حیوان ناطق صدق بکند انسان هم صدق میکند. این یک شرط از دو شرط بین معرف و معرف. با اینکه از نسب اربعه ارزش میکنم و میر نگفتیم ایشون شریف، من بیانش میکنم. شرط دویم گفتیم معرف دو شرط اساسی مهم داره. شرط دویم این است که معرف با معرف از حیث ظهور و خفا، نه معرف 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 مظهر اوه، مبین اوه، موزه اوه، او را از خفا خارج میکند، از مجهولیت خارج میکند. او مجهول تصوریه، اینا معلوم تصوریه. شرط دویم از برای معرف این است که از حیث ظهور و خفا معرف اجلا باشد از معرف، یعنی اوضح باشد از معرف، واضح تر باشد از او، روشن تر باشد از او، معلوم تر باشد از او، تا معرف او بشه، تا مبین او بشه. میگد بایستی اجلا باشه، یعنی اعرف باشه، نه عرف لفظی الفلان بی بیاد یا ذهنی بیاد یا علمیت، نه اینا نمیخواد. اعرف معرفت ذهنی ها، کاری با احکام لفظی دیگه نداره. اعرف باشه یعنی این ضمیر انا باشه، او مثلا از مبهمات باشه، مو احکام لفظی هست، منطق کار با احکام لفظی نداره، معرفت ذهنی. این تو عقل، تو ذهن، این ادراک، درک، این معرف روشن‌تر باشه. حالا دقت کنید، میگه شرح دویم این است که معرف از حیث ظهور و خفا اجلا، اجلا فعل تفضیل اصان، یعنی جلیتر، یعنی اون هم یه جلوهی داشته باشد پیشت ها، یعنی معرف هم یک جلوهی داشته باشد ها، ولی این اجلا باشد. این معرف میگه اوزح از او باشد. اوزح افعال تفضیله، یعنی اونم یه وضوحتی داشته باشد ها، این باید باشد ها، این باید اعرف باشه، یعنی اونم یک معرفتی معرفته که باید داشته باشد ها. اینا رو من عرض میکنم که اگر جاهای دیگر هم رفتید خوب خودتون متوجه باشید. خب چطور اگر اون میگید که ما معرف را میاریم، تعریف عبارت از ترتیب عبور معلومات برای کشف مجهول، تا به حال اسم اون مجهول بود، حالا میگید که معرف باید اوزه باشد، یعنی اونم یه وضوحکی داشته باشد، میگید این اجلا باشد، یعنی اونم یه جلوکی داشته باشد. زین که حالا دارید کم کم پرده از روی چیزای بر میدارید، میگیم بله معرف ما که میگیم که مجهول تصوری، مجهول مطلق باید نباشه، یعنی یه چیزی که مجهول مطلق باشه، مجهول مطلق به ذهن نمیاد، مجهول مطلق اون مجهول هست نه مجهول مطلق. معلومه معلوم فی الجمله، یعنی معلوم برای ما هست اجمالا دربسته، در معلوم دربسته است. مثلا یه صندوقی، صندوق که نی لغت صحیح صندوقه، وزن فعلوله صندوق، مثلا زنبور، یعنی زنبور، این ما غلط تلفظ میکنیم، نگید هم غلط مشهور، غلط مشهور باید در لغت صاحب لغت باشه، زنبور، صندوق، عصفور. حالا مجهول تصوری ما مثلا یه صندوق در بسته است، اجمالا در صندوق میدونیم که گوهریست، جوهریست. ها پس تو صندوق میدونیم که گوهریست، جوهریست، یکی از جواهر هست. این علم اجمالیه، این معلومت بودنشه، این وضوحت بودنشه. اما اگر ندونیم تو صندوق اصلا چه هست ولی در واقع چیزی توش هست، یکی از جواهراتم توش ندانیم چه هست، این مجهول مطلق. اما اگر بگیم تو صندوق چه هست، یعنی جوهری هست، میدونیم اجمالا یکی از جواهرات توشه، اما نمیدونیم الماس، یاقوت، فیروزه، زمرد، لعل، نمیدونیم. پس علم اجمالی به تصور مجهول داریم، مجهول تصوری مجهول مطلق نیست. مثلا الان میبینید مثال که میگیم الانسانو ماهو، انسان چیه؟ ها انسان را تصور کردیم ولی اجمالا، ها تصور اجمالی برای انسان اومدن، یه انسان را اجمالا تصور کردیم که بله جسم نام متحرک بلاراد اینها رو شمید میدیم، انسان جسم نامیه، این تصور اجمالی، میخورد، میاشامد، میخندد، اما کنهش نمیدیم، تفصیلا نمیدونیم، علم تفصیلی نداریم. اون علم تفصیلی میشد اوزهیت برای معرف، میشد اجلائیت برای معرف. معرف از اون جهت که تفصیل میدهد معرف را، مفصلا بیان میکند معرف را، معرف ما شاید اوزه به معرف علم تفصیلی داریم، به معرف علم اجمالی. اون وقت به معرف علم تفصیلی که داشته باشیم، همین علم تفصیلی به معرف، علم کامل به معرف، خب باعث میشد که علم اجمالی به معرف تبدیل بشد به علم تفصیلی، اونو برای ما توضیح بدهد. ولذا معرف ما این شرط میخواد بایستی از حیث ظهور و خفا اوزه از معرف باشه، اجلا از او باشه، یعنی اونم میدونیم اما اجمالا میدونیم، علم اجمالی بهش داریم نه تفصیلی. اما به معرف علم تفصیلی داریم، لذا معرف ما چون علم تفصیلی بهش داریم پیش ما واضح تر است از معرف. از اینجا اینو میبریم معرف از برون او قرار میدیم، با این اوزهیت و با این اجلائیتی که این معرف دارد او را از اجمال در میارد، اون هم تفصیلی. تفصیلا تعویل ما میدن میگیم الانسان ما هم میگیم حیوان نادر. اون دیگر روشن میشه از اجمال در میاد میشه واضح. خلاصه آقا معطلتون نکنم، معرف شرط دیگرش این است که بایستی از نظر ظهور خفا اوزه و اجلای از معرف باشه، این دو شرط. خب پس این دو شرط لازم بود میشه شریف بگه، نگفت. چرا نگفت؟ خودش میدوند بگورم برد. یکی دیگر از چیزایی که لازم بود در اینجا گفته بشه و نگفت نسبت بین کلیات. خب یکی از شرایط معرف معرف این بود که از حیث صدق بینشون تساوی کلی باشه. تساوی کلی چیه؟ ما باید این تساوی مساوی ها رو بدانیم تا بعد بیاریمشون میدون. بعد این تساوی رو بگه برای ما. او نفرموده ما عرض میکنیم هر دو کلی که در عالم بسنجیم، هر اون چه کلی باشه، انسان، فرز، غنم، بقر، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوهر، به حضور شما عرض کنیم شجر، حجر، هر چه کلی باشه، هر دو کلی که در عالم وجود دارد با هم بسنجیم، یکی از چهار نسبت بینشون هست. چهار تا نسبت هست بهشون میگن نسب اربعه، تساوی کلی، تباین کلی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منفرد. اینا رو توضیح میدیم خدمتتون. هر اون دو کلی در عالم هست بیاریم جلو، دو تا بیاریم جلو بینشون بسنجیم، یعنی بینشون یکی از این دو نسبت هست. یا بین دو کلی تساوی کلیه، یا بین دو کلی تباین کلیه، یا بین دو کلی عموم خصوص مطلق، یا بین دو کلی عموم خصوص منفرد. تساوی کلی چیه؟ اولا اونها رو بفهمیم. بگیم بین دو کلی تساوی کلی باشه. بین دو کلی تساوی کلی باشد یعنی این دو کلی اینجوری باشن. هر کجا یکیشون صدق بکنه، مثلا دو تاشون بیاریم جلو، انسان یک کلی، بشر هم یک کلی. انسان یک کلی، ناطق هم یک کلی، نابت کلی. انسان یک کلی، ظاهر کنم یک کلی، دو کلی. انسان یک کلی، متعجبانم یک کلی، دو کلی. خوبه نزیم هران دو کلی که بینشون تساوی کلی باشد. تساوی کلی باشد چی؟ تساوی کلی این است که هر کجا یکی از این دو کلی صدق بکند بر هر فردی، اون یکی هم صدق بکند، و هر کجا اون یکی بر صدق بکند، این یکی هم صدق بکند. بر هر فرد انسان صدق بکند، بشر هم صدق بکند، همینطور هم هست. کل انسان این بشر، هر کجا هم بشر صدق بکند بر هر فرد انسان هم صدق بکند، اینطور هم هست. کل بشر این انسان. پس بین انسان و بشر شد تساوی کلی. ایجاب صدق بکند، نه صدق نکند. صدق نکند میشه صدق، میگیم صدق بکند اثباتن. یا انسان و متعجب، دو تا کلیه، بینشون همین تساوی هست. هر کجا انسان صدق کنه متعجب هم صدق کنه، هر کجا متعجب صدق کنه انسان، کل انسان متعجب و کل متعجب انسان، انسان ظاهر، کل انسان ظاهر و کل ظاهر انسان. اینه بهش میگن تساوی کلی. هر دو کلی که هر یک بر جمیع افراد دیگری صدق کرد، صدقا کلی، یا هر یک بر افراد دیگری صدق بکنند صدقا کلی، یا نسبت بین اون دو کلی تساوی کلی، مثل انسان بشر، انسان متعجل، انسان زاهد. این متساویان بهشون میگن. یه وقت دو کلی را میگن این جلو، این دو کلی هیچ کدام بر هیچ فرد از افراد دیگری صدق نمی کنند. اگر اینجوری بودن بین اون دو کلی تباین کلی بهش میگن، نسبت بین اون دو میشه تباین کلی. مثل انسان و فرس، انسان یک کلی، فرس هم یک کلی. انسان بر هیچ فردی از افراد فرس صدق نمی کند، فرس هم بر هیچ فردی از افراد انسان صدق نمی کند. این دو کلی رو بهشون میگن متباینان، همچه دو کلی. نسبت بینشون رو میگن تباین کلی. همونطوری که اون دو کلی اول انسان و بشر بهشون میگفتن متساویان، نسبت بینشون میگفتن تساوی کلی. پس هر دو کلی که هیچ کدام بر افراد هیچ کدام سبت نکردن، نه این کلی بر افراد اون کلی سبت میکند، نه اون کلی بر افراد این کلی سبت میکند، هیچ کدام بر هیچ فرد از افراد دیگری صدق نکند، به همچه دو کلی میگن متباینان. به نسبت بینشون میگن تباین کلی. مثل انسان فرس، انسان غنم، انسان بقر، انسان اسد، انسان نمر، انسان ذیب، انسان حجر، انسان شجر، متباینان. یه وقت دو کلی رو که میاریم جلو، اگر بین اون دو کلی اینجوری بود یکی از اون دو کلی بر تمام افراد کلی دیگر صدق می کند و بکند صدقن کلی، یا و این یکی هم بر افراد دیگر صدق می کند ولی نبر همه افراد او صدقن جزئی، یا بر بعض افراد اون دیگر صدق بکند، همچه دو کلی بهشون میگن که مؤخص مطلق و نسبت بینشون رو عموم خصوص مطلق میگن. مثال که بزنیم روشن میشه. مثلا انسان و حیوان، انسان یک کلیست، حیوان هم کلی دیگر. انسان مانی از وقوع شرکت بین کثیرین نیست، مفهومش. مفهوم حیوان هم مانی از وقوع شرکت بین کثیرین نیست. دو تا هر دو کلی. ولی حیوان به طور کلی بر تمام افراد انسان صدق می کند، کل انسان و حیوان، حیوان صدق بر همه افراد انسان می کند. میگیم زیدون حیوانون، امرون حیوانون، بکرون حیوانون، کل انسان و حیوان. حیوان به طور کلی بر همه افراد انسان صدق می کند، اما انسان به طور کلی بر تمام افراد حیوان صدق نمی کنند، بر بعض افراد حیوان صدق می کنند. اگه گفتید ها؟ بر کی؟ خود انسان که کلی هست، خود انسان که کلی است. ها؟ حیوان نطق که حیوانه. آها، زید امر بکر، آفرین، زید امر بکر رو بیارید میدم. ببینید انسان بر کل افراد حیوان صدق نمی کند، بر بعض افراد حیوان صدق می کند. مثلا بعض افراد حیوان کیه؟ زید. زید بعض از افراد حیوان دیگه. زید حیوان ناطق است. عمرو، بکر، خالد، کی انسان بر بعض افراد حیوان صدق می کند، بر کدام هاشون؟ بر ناطقهاشون صدق میکند، ناطقه هم حیوان هست، ولی بر همه افراد حیوان صدق نمیکند. انسان بر فرس صدق نمیکند، بر غنم صدق نمیکند، بر بقر صدق نمیکند، بر اساس صدق نمیکند. اگر دو کلی داشتیم اینجوری یکیشون به طور کلی بر تمام افراد این یکی صدق بکند ولی این یکی بر تمام افراد او صدق نکند بلکه بر بعض افراد او صدق بکند، این دو کلی را خودشون را اعم و اخص مطلق میگن. یعنی یکیشون اعم است مطلق، ها مثل حیوان، اعم از انسانه، هم شمال انسان میشه هم غیر انسان، فرس غنم و غر را میگیره، اعم است، خودشون را اعم و اخص میگن، اعم حیوان. اخص کیه؟ انسان. انسان اخص از حیوانه، برای اینکه انسان نمیتوند صدق بر همه افراد حیوان بکنه، صدق بر فرس نمی کند، غنم نمی کند، بقر نمی کند، اخص از اوه، یعنی دایرش زیقتر از اوه. خودشون رو اعم اخص مطلق میگن و نسبت بینشون را عموم و خصوص، به اون نسبت عموم و خصوص مطلق میگن. پس یه وقت نسبت بین دو کلی عموم و خصوص مطلقه، این وقت نیست که دو کلیه اعم اخص مطلق باشن، یکی اعم باشد مطلقا مثل حیوان، یکی اخص باشد مطلقا مثل انسان، نسبتش بینشان را عموم و خصوص مطلق میگن. این سه نسبت، دو کلی رو که با هم بسنجیم، یه وقت بینشون تساوی کلیه، یه وقت بینشون تباین کلیه، یه وقت بینشون نسبت بینشون اون خصوص مطلقه، یه وقت دو کلی رو که با هم میسنجیم نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه. از گیر این یکی هم مبتدی ها در برند دیگر راحت هم راحته. یه وقت نسبت بین دو کلی عموم و خصوص من وجهه، یعنی دو کلی رو میاریم با هم که میسنجیم میبینیم نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه. این توضیح میدیم الان. خب مثلا چطوری؟ انسان حیوان یک کلیست، حیوان رو بیاری جلو، حیوان یک کلیست، ابیض هم کلی دیگر، حیوان مانی از وقوع شرکت بین کثیر که نیست پس کلیست، ابیض هم مانی از وقوع شرکت بین کثیر نیست، ابیض برف ابیضه، گچ ابیضه، قند ابیضه، پارچه های سفید ابیضن، کبوتر سفید ابیضه، مانی از وقوع شرکت بین کثیری نیست که، پس اونم کلی، دو تا کلی. خب عموم خصوص منوج کدومه؟ عموم خصوص منوج این است که هر یک از این دو کلی بر افراد دیگری صدق بکنند ولی نه به طور کلی، این یکی بر بعض افراد این صدق بکند، اونم بر بعض افراد این صدق بکند، نه این بر تمام افراد او صدق بکند نه اون بر تمام افراد این صدق بکند، بلکه این یکی بر بعض افراد او صدق بکند اونم بر بعض افراد این صدق بکند. و چطور حیوان و ابیض دو کلی، چطور این بر بعض افراد او صدق بکند اونم بر بعض افراد این صدق بکند؟ آب مثال میاریم از خارج، حیوان ایرا میاریم جلو، کبوتره کبوتری رو میاریم جلو، کدوم کبوتر؟ کبوتر سفید. خب کبوتر حیوان هست یا نه؟ خب هست، پس حیوانیت بر کبوتر صدق کرد. ابیض بر کبوتر سفید صدق میکند یا نه؟ اینم صدق میکند، کبوتر سفید. حیوان بر بعض افراد ابیض صدق کرد یا نه؟ بعض افراد ابیض کی بود؟ کبوتر سفید. پس کبوتر سفید بعض افراد ابیض است، حیوان بر این بعض صدق کرد، حیوان ابیض، حیوان پس بعض الابیضی حیوان، بعضی از ابیضها شد حیوان، کدوم بعض ابیض شد حیوان؟ کبوتر سفید. پس حیوان بر بعض افراد ابیض صدق کرد، بعض الابیضه حیوان کدوم؟ کبوتر سفید، گوسفند سفید، اسب سفید، چی هرچی حیوان سفید. پس آقا این حیوان که یک کلی بود بر بعض افراد ابیض صدق کرد، بعض الابیضه حیوان، ابیض هم بر بعض افراد حیوان صدق می کند که بتونیم بگیم بعض الحیوان ابیض. خب کدوم بعض؟ همین بعض، دیگه دورتر هم نمیریم، همین بعض. کبوتر سفید ابیض هست یا نه؟ ابیض هست دیگه، بعض الابیض کبوتر سفیده. و به همین کبوتر سفید که بعض الابیض هست میگه بعض الابیض حیوان، حیوان هست یا نه؟ کبوتر هست دیگه. گوسفند سفید، گوسفند سفید از افراد ابیض هست یا نه؟ ابیض هست دیگه، بعض الابیض، همون بعض ابیض حیوان هم برای صدق میکنه، میگه بعض الابیض حیوان. خب حیوان هم هست دیگه، گوسفند سفید حیوان هم هست. خب پس اون دو کلی که هر یک بر بعض افراد دیگر صدق بکنند، این یکی بر بعض افراد او صدق بکند، اون یکی هم بر بعض افراد این صدق بکند، این دو کلی را بهش میگن اعم و اخص من وجه، و نسبت بینشان را بهشون میگن تبا عموم و خصوص من وجه. تا اینجا یه مقدار توضیح دادیم، دو مقدار دیگر توضیح براتون مونده. خب خلاصش آقا، عموم و خصوص منوج اون دو کلی هستن که یه دونه قضیه موجبه جزئیه برای ما درست بکنند. اون دو کلی بتونیم از اون دو کلیه قضیه موجبه، یعنی حرف سل توش نباشه، سل یه دونه قضیه موجبه برای ما درست بکنه، موجبه جزئیه یعنی نه کلیه، نه مثل کل انسان حیوان، نه موجبه جزئیه، یه دونه قضیه تسلیل موجبه جزئیه برای ما درست بکنه با دو قضیه سالبه جزئیه. معال دو کلی که بینشون اون و خصوص منوج، منوج ها رو هم براده میگم، اون و خصوص هاش مونده با منوج ها، اون یک تیکش بود، اون یه مقدار از دو مقداری که مونده، اون دو کلی که بینشون اون و خصوص منوج هست آقا، اون دو کلی است که برای ما یه دونه موجبه جزئیه بتونیم ازش درست بکنیم با دو تا سالبه جزئیه. حیوان و ابیض اینجور دو کلیه، یه موجبه جزئیه میتونیم ازش درست کنیم با دو سالبه جزئیه. موجبه جزئیه ما چیه؟ بعض الحیوان ابیض، این موجبه جزئیه هست یا نه؟ بعض حیوان ابیض زندگی مثل کفتر سفید، یا با عکس بگید بعض الابیض حیوان، بعض ابیض ها حیوان هستن یا نه؟ کفتر سفید، گاو سفید، گوسفند سفید، اسب سفید، این یه موجبه جزئیه. دو تا سالبه جزئیه هم از همین دو کلی میتونیم درست کنیم، از حیوان و ابیض. یه سالبه جزئیه میتونیم بگیم بعض الحیوانی لیسه با ابیض، این سالبه است دیگه، لیسه توشه، لیسه بعض الحیوانی با ابیض، این سالبه جزئیه، یا بعض الحیوانی لیسه با ابیض، این سالبه جزئیه. خب بعض الحیوانی لیسه با ابیض مثل چی؟ مثل گاو سیاه، بعض حیوانی ابیض هم نیست، مثل اسب سیاه، بعض حیوانی ابیض هم نیست، کفتر سیاه، بعض حیوانی بز سیاه، بعض حیوانی ابیض هم نیست، این یه سالبه جزئیه. یه سالبه جزئیه هم از اون طرف درست میکنند، از طرف ابیض، این بعض حیوان لیسه با ابیضه، از اون طرف هم از طرف بعض الابیض هم یه سالبه جزئیه برای ما درست میکنند. میگیم بعض الابیض لیسه به حیوان، بعض الابیض لیسه به حیوان، لیسه بعض الابیض به حیوان، بعضی از ابیض ها حیوان نیست. گفتیم مثل چی؟ پارچه سفید، گچ، قند، شکار، بعض ابیض هستن ولی حیوان نیستن. خب پس خلاصه آقا اون دو کلی که در مقام صدق، این یکی بر بعض اون صدق بکند، اون یکی هم بر بعض این صدق بکند، به این دو کلی میگن اعم و اخص من وجه، و معالشون این است که دو تا سه تا قضیه برای ما درست بکنند، یه موجبه جزئیه، دو سالبه جزئیه. مثالا هم تا اینجا زدیم روشن. حالا میایم سراغ اون یکی که مقدار گفتم دو مقدار مونده برای شما مطلب تمام میشه. از دو مقدار یکی گفتیم که معالشون مرجعشون سه قضیه باشد، یه موجبه جزئیه، دو سالبه جزئیه، این یکی از اون دو مقدار بود. یه مقدار دیگر مونده تمام شه، و اون است که چرا بیرون میگن اعم و اخص من وجه. من وجه اعم کیه، اخص کیه، من وجه چیه؟ خواب از ندارم هنوز، آره الان رفتیم تو سرما. خب اعم و اخص من وجه، من وجه آقا یعنی از یک جهت، اعم که میدونی یعنیش، یعنی این یکی اعم از اون یکی باشه، این اعم اونم هم از این باشه، این هم منوج یعنی از یک جهت. حالا این رو توضیح بدیم. خب حیوان و ابیض دو کلی، این دو کلی رو اعم و اخص میگن. کدوم اعمه؟ کدوم اخص؟ میگه اعم و اخص هر دو، هر دو هم اعمند، هر دو هم اخص، هر دو اعمند، هر دو اخص. این که نمیشه حیوان هم اعم باشد از ابیض، هم اخص باشد از ابیض، این که نمیشه. ابیض هم اعم باشد از حیوان، هم اخص باشد از حیوان، این که نمیشه، این تناقضه. میگن من وجه، از جهتی، از یک جهت. حیوان هم باشد از ابیض، از یک جهت. ابیض هم باشد از حیوان، از یک جهت. هر کدوم از یک جهت عمومیت پیدا کنند. خب حالا مثال میدونیم روشن میشه، مثالاش خوندید. الان میریم تو تفصیل این اعم و اخص. اخص چیه دیگه؟ اگر این اعم باشد از یک وجه، اونم اعم باشد از این از یک وجه، یا اخص جاش با نمیشه. پس جا اخص بودن کجاست؟ میگه اونم همینطور. حیوان اخص باشد از ابیض من وجه، یعنی از یه جهت. اخص هم چی؟ ابیض هم اخص باشد از حیوان، بگید از یک جهتی. این معنی اعم و اخص من وجه. حالا بیان ذلک در مثالمون در معرفی، چگونه حیوان اعم میشد از ابیض؟ میگه اعم اگر این نیست که یکیشون برد ست بکند بعد جایی اون یکی نداد. این معنی اعم یه همینه دیگه. حیوان انسان بینشون اعم، حیوان اعم نبود از انسان. حیوان میرفت یه جای ست میکرد بعد فرس انسانی میتونه ست بکند. این معنی اعمیت بود دیگه. حالا ما میبینیم که حیوان میرد یه جای ست میکند، ابیض نمیتوند. کجا؟ از گفتی گربه سیاه. گربه سیاه حیوان هست یا نه؟ حیوان هست دیگه، گربه هست. گربه را آبیم که دملم کرده. خب پس حیوان یه جا ست میکنه و یک چیز ست کرد، اما ابیض نست نکرد. این آن من وجه، یعنی از جهت گربه، گربه سیاه. حیوان از جهت گربه سیاه، بز سیاه، اسب سیاه، کلاغ سیاه صدق کرد، ابیض نتونست برد. از این یک وجه، این یک جهت، این جهت من وجه، یعنی از یک جهت. خب پس آقا حیوان از این جهت اعم شد، از کی؟ از ابیض. اونم از جهت اعم میشد از حیوان، ابیض هم از جهت اعم میشد از حیوان. یعنی یه جه ابیض صدق میکرد، حیوان نمیتونست برد. کجا؟ برف، ابر، قند، شکر، گچ، ابیض اونجا سپ میکند، اینا هم حیوان نمیده. اونم از یه جهت اعم شد. بس آقا حیوان از ابیض اعم شد، از یک جهت گربه و کلاغ و فلان و فلان. ابیض هم از حیوان اعم شد، از یک جهت گچ و برف و قند و شکر و پارچه سوزی. این اعم بودن من وجهشون. اخص بودنشون چی دیگه؟ میگید این دو کلی اعم و اخص من وجه. اخص از کجا دیگه؟ میگه بله، حیوان از ابیض اخص میشد از یه جهت، ابیض هم از حیوان اخص میشد از یه جهت. از کدوم جهت؟ میگه از همین دو جهتی که براتون مثال زدیم. حیوان اخص میشد از ابیض. از کدوم جهت اخص میشد از ابیض؟ اونجایی که ابیض صدق میکند حیوان صدق نمیکند، اخص بودن حیوان. ابیض صدق میکرد بر برف و گچ و پارچه سفید، کفتر سفید، قند و شکر، حیوان نمیتونه صدق بکنه. پس حیوان از همون جهت شد اخص. ابیض از کجا میشد اخص؟ از همون جهتی که حیوان اعمه. حیوان بر گربه سیاه، کلاغ سیاه، اسب سیاه، گوسفند سیاه ست میکرد، ابیض میتونه بره. ابیض از این جهت میشد اخص، میشه اخص من وجه. پس آقا گاهی دو کلی بینشون عموم و خصوص من وجه هست. یعنی یه عمومیتی پیدا میشه از یه جهت، یه خصوصیت پیدا میشد از یه جهت، عموم و خصوص من وجه. خود اون دو کلی بهش میگن اعم و اخص من وجه. یعنی حیوان اعم است من وجه، ابیض اخص است من وجه. ابیض اعم است من وجه، اخص است من وجه. پس گاهی دو کلی اعم و اخص من وجه هند، نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه. این چهار تا نسبت. هر دو کلی رو که با هم بسنجیم که معرف ما از کلیات تشکیل میشد، هر دو کلی رو که بیارید یکی از این دو نسبت هست ها، یا تساویس یا تبصای کلیه یا تباین کلیه یا منقوص مطلقه یا منقوص من وجهه. خب دو کلی که میخوان معرف قرار بگیرند، اون دو کلی از نسبت به اربعه کدوم نسبت با معرف ما که کلی دیگر است باید داشته باشند؟ اگه گفتید زنده باشید. مطلق یعنی اون یکی که حیوان است، اما همیشه دیگه اون در اون خاصیتی نیست در جانب حیوان، یعنی مطلقا حیوان اما از انسانه. دیگه اینطور نیست حیوان را با انسان که بسنجیم از یه جهت اعم باشد ولی از جهت دیگر اخص باشد تا اطلاق را از دست بدهد. این است که نسبت بین انسان و حیوان میگیم که اون خود مطلق یعنی انسان خاص است، خاص است مطلق یعنی همیشه نسبت به حیوان. او اعم است مطلق یعنی همیشه. اینی که بگو میگن اون خصوص مطلق یعنی انسان خاص است مطلقا همیشه، حیوان عام است مطلقا همیشه. آره این از ذکر دیم کشون است. یعنی خود اون حیوانه عام من وجه، کبوتر آقا عام من وجه، گربه سیاه عام من وجه، همه شون هر به هر یک میتونید بگید عام من وجه، به هر یک میتونید بگید خاص من وجه. حیوانیت آبیزیت خب من وجه هست، یعنی ما یه مشترکشون نمیخواییم. ماده اجتماعشون همون ماده اشتراکشون میشه، ماده اجتماعشون معالشون این میشه که یه ماده اجتماع داشته باشن دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون اشتراکشون میشه مثل کبوتر سفید، ماده اجتماعشون ماده اشتراکشون. ابیض خب اشتراکشون، اشتراکشون بله. حال این نیست سوال از چه طریق ماده اجتماعشونه اون قضوم این وقت نیست یه ماده اجتماع داشته باشن دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون کبوتر سفید، ماده افتراقشون گربه سیاه گچ سفید. یه ماده اجتماع دارن دو ماده افتراق ها در یک جا جمع میشن، در دو جا با هم جدا میشن. خب از اینم بگذاریم. حالا مثل این که ما اصلا از تطبیق دم نزده ایم از کتاب. چقدر وقت داریم؟ چندوری وقت نداریم آقا، 7 دقیقه وقت داریم، به جایی نمیرسه 7 دقیقه تون. اینها را میخواست میرسه چلی بگه در همین جا جاش بود که بین معرفات و تصدیقات میخواست این پیاده کند که معرف دو شرط دارد، یکی این که از حیث صدق با معرف بین متساوی تساوی کلی باشند، متساویان باشند، یکی دیگر از حیث تعریف و از حیث وضوع خفا معرف باید اجلا باشه، یکی هم نسب بین اربعه را براتون بگه. نگفت ما گفتیم، گفتیم بین معرف معرف از نسب اربعه تساوی کلی تباین کلی و خصوص مطلق و خصوص باید تساوی کلی باشه. این نگفت ما گفتیم و این کلیاتی که میاریم معرف قرارشون میدیم دو کلی. خب کلیات با هم نسبت دارد، معرف کلی است، معرف هم کلی، معرف با معرف که کلیه. خب چه نسبتی؟ میگیم تساوی. میگیم خب معرف ما معرف معرف میشه از حیث ظهور خفا بایستی معرف چجوری باشد با معرف؟ میگه معرف باید اظهر از معرف باشد، اجلای از معرف باشد، اوضاع از معرف باشد، که این نگفته بود ایشون. ما گفتیم کاش اینها را گفته بود. اگر من انشاءالله برسم، ولی گمون نمی کنم من برسم، این کبرا را اینجوری تکمیل می کنم، هر کجا جا گذاشته می نوشتمش و می دادیم چاپ می کردن خوب بود، ولی توفیق الهی می خواد. مثلا امام این وسیله، وسیلت نجات مرحوم استبلاسنه، این ناقص بود، حدود و دیاد و قصاص اینها را نداشت، ولی او تکمیلش کرد به نام تحریر الوسیله. این کتاب کبرا نواقص دارد، اگر تکمیل بشه همیشه تحریر کبرا. خب السلام علیکم و رحمت الله.